صحبتی که من میخوام بکنم راجع به مولانایی است که هم عارف است و هم جهانبین. علتی که این عنوان رو انتخاب کردم، هدف اصلی این است که بگی بگید که مولانا مخاطبانش قشر خاصی نیستن، یعنی تنها اهل طریقت مولویه مخاطب مولانا نیستن. اقدر پامونو وسیع تر بگذاریم، اهل اسلام تنها مخاطبان مولانا نیستن. مولانا سخنش خطاب به تمام مردم دنیا است. این یکی. و البته سخنران قبلی آقای دکتر ملکیان جای صحبت نگذاشتن که من بیشتر از این توضیح بدم براتون. اتفاقا یه مقداری صحبت من با صحبت آقای دکتر ملکیان بچه مشترک داره. نهایت این که من از یه دیدگاه دیگه اون سخنان رو نگاه بررسی میکنم و اون نگاه عشق است که در مولانا هست. خطاب مولانا به تمام مردم دنیاست با توجه به یه عامل بسیار قوی و روحانی به اسم عشق. مولانا میخواد که تمام مردم دنیا با این عشق به هم متحد بشن، به هم با هم اتحاد پیدا کنن و از این بابتی که برای او مسیحی، مسلمان، یهودی و غیر اون ذلک فرض نمی کنه. همه به جانب یک حقیقت راه می برند و اون حقیقت اینو من عرض می کنم، فرض نمی کنه اسمش رو چی بگذاریم، خدا بگذاریم، حق بگذاریم، الله بگذاریم، تفاوتی نمی کنه. یک حقیقت هست، یعنی بیش از اون یک حقیقت در کائنات و در عالم هستی نیست و همه رو به اون حقیقت حرکت میکنن. بنابراین مولانا میخواد به یاد ما میاره که ما قدیم قبل از اینکه این دنیا بیایم همه در عالم روح، روح‌های وابسته به هم بودیم و این وابستگی رو در این دنیا متاسفانه از دست دادیم. هجرانی که مولانا در بیت اول مثنوی ازش حکایت میکنه، حالا شکایت میکنه، به نظر من حکایت بهتره. هجرانیست که انسان به علت دور شدن از اون وحدت روحانی قبل از آفرینش خودش مبتلا شده به هجرانی که قبلا وصل بوده. خب البته صحبت از معشوق میکنه، معشوق کل میکنه، اتحاد عاشقانه است و چه کسی، چه عاملی ماها رو به هم در اون نشأه قبل از وجود متحد میکرد؟ وجود مطلق حق، مطلق حقیقت. حالا از این وجودها رو تعبیرهای هر چیز بخواییم بکنیم، هر اسمی بگذاریم، تفاوتی نمیکنه. اما که خب چرا میگیم مولانا عارفه؟ حالا برگردم دوباره از اینجا شروع کنم و امیدوارم که بیشتر از همین بیشتری که وقتم هست پوچونگی نکنم. خب ببینیم، ما میشنویم که مولانا عارفه، مثل خیلی های دیگه که در تاریخ تصوف میخونیم که عارف هست، ولی هیچ وقت نمیدونیم چرا عارف هست. اصلا عارف یعنی چی؟ به نظر من بسیاری از این کلمات باید تعریف بشن. خب اگر تعریف پیدا نشه، اگر تعریف وجود نداشته باشه، تشتت پیش میاد. وقتی تشتت پیش بیامد، نیرنگ بازی ها و هیلگری ها فراوان میشه، مردم فریبی ها، آدم فریبی ها فراوان میشه، چون هر کسی ادعا میکنه من عارفم پس از من تبعیت کنیم و هر کسی ادعای رو طبیعتا میفریبد و دور خودش جمع میکنه. و اتفاقا یکی از مواردی که مولانا خیلی تأکید میکنه بر اون موضوع، موضوع دانشه. حتی در انتخاب کسی که شما میخواهید از او در عالم حقیقت، در رسیدن به حقیقت پیروی بکنید، باید با دانش او رو انتخاب بکنیم و نه وگرنه که فریب میخوریم و افراد شیادی که بر اثر عدم وجود بر اثر نبودن تعریف مشخص از عارف بر اثر نبودن تعریف مشخص از پیر از شیخ در جامعه های مختلف در جامعه مختلف از قدیم تا امروز به وجود میاد مردم رو میفریبند و هر کسی افراد رو سوی خودش میکشونه. خب پس باید تعریف دقیقی از عارف پیدا کنیم. وقتی که از نظر لغوی بررسی میکنیم کلمه عارف رو، کلمه عربی است طبیعتا، معنی شناسنده میده یا اینکه کسی که دانا هست، شناسا هست، آشنا هست. از همون قبیل خود مولانا میگوید که هر دو بحری آشنا آموخته، توی داستان کنیزک میخونه آشنا آموخته، یعنی هر دوشون دانا بودن، آشنا بودن، حقیقت رو میشناختن. پس باید که این عامل رو هم از زبان مولانا فراموش نکنیم. عشق، شناخت بسیار عوامل مهمی هستن در انتخاب رهبری که میخواد ما رو به حقیقت بکشاند. خب از این دیدگاه وقتی نگاه میکنیم میبینیم پس مولانا متفکریست، دانشمندیست، آشنا آموخته، دریا رو خوب میشناسد. دریا یعنی حقیقت. در بسیاری از ابیات مثنوی وقتی که کلمه دریا رو میبینیم، دریا اشاره به حقیقت و حق و معنای عارفانه اون داره و در خیلی جاها مولانا تأکید میکنه که ما اگر بخواهیم حقیقت رو ببینیم، یادمون نره حقیقت به اندازه این اتاق نیست، حقیقت به اندازه این شهر هم نیست، از کشور ما هم بزرگتره، از عالم ما هم بزرگتره، از اون که در وهم و خیال ما هم بیاد بزرگتره. دریا رو مثال میزنه به چندین دلیل. یک دلیلش عمق و پهنه ناپیمودنی دریاست. یادمون نره که امروز میتونیم از این ور دریا به اون ور دریا بریم، ولی در زمان مولانا این وسایل نبود، بنابراین دریا تا چش کار میکرد دریا بود. الان هم همینطوره، دریای حقیقت تا جای چش کار میکنه دریاست. اگر بخواهیم این دریا رو ببینیم پس باید دیده دریا داشته باشیم، چشم دریا داشته باشیم، نه که بتوانی دریا رو ببینیم. تا چشم دریا نداشته باشیم دریابین نخواهیم بود، نه عمر رو خواهیم توانست ببینیم و نه صحنه دورپهنای هستی یا عدم به قول مولانا، چون خیلی وقتی این دوتا یکی میشن. خب پس میگیم که مولانا شناساست، می آشناست با این دریای بیکرانی که چشم او دریاست، چشم دریابین داره. به علت همین چشم دریابینی که نگاه جهان بین داره، یعنی تمام دنیا رو، تمام جهان رو در ذهن خودش، در دل خودش، در روح بزرگ خودش جا داره. روح مولانا روحیست بزرگتر از اون چی که میبینه، مقداری از اون رو که میبینه برای ما گفته که ما میتونیم امروز داوری بکنیم. و توصیه‌ای هم که به ما میکنه همینی که باید خودمون رو به حدی از کمال برسانیم که دیده دریا پیدا کنیم، مثل خود اون بشیم. و در این راه علم لازمه، تحصیل دانش لازمه، معرفت پیدا کردن، دانش پیدا کردن و البته باز همونجور که عرض کردم عشق نقش بسیار بزرگ بوده. عشق به تمام هست، به این حد که تمام افرادی که اینجا نشستین همه رو یک واحد ببینید. اگر صحبت از من می کنن، این من، منهای دیگه هم هستن که مجموعاً من هستند. نمیخوام بگم ما من ما بشه، نه، وقتی ما شد در ما منهای مختلف هستن، اما در من جز یک من نیست. و عارفیست مولانا که همه دنیا رو من خودش میبینه، یعنی که خودش رو جز دنیا نمیبینه، جز خلق عالم نمیبینه و خلق عالم رو جز خودش نمیبینه. و توصیهش هم به تمام پیروان مکتب مثنوی و مکتب مولوی، منظورم خود شخص مولوی، اشتباه نکنیم با مولویی که امروز در آسیای صغیر یا در آمریکا یا جاهای دیگه رواج دارن، خود مکتب خود مولانا توصیه میکنه که همه باید یک من باشن و این جز از راه عشق عملی نیست، جز از راه محبت ورزیدن عملی نیست. و این را هم عرض کنم خدمتتون که در مکتب مولانا کلمه عشق و محبت یک معنا داره، مهر هم همین معنا رو داره. نباید تصور کنیم وقتی میگه عشق حتما غیر از محبت، نه، پیش او محبت و عشق یک چیزه، مهر و وفا یک چیزه. به این ترتیب میگیم که مولانا در لغت به معنای داناست، به معنای شناسنده است، به معنای شناسایی با حقیقت هست. خب جلوی تعریف میکنه که عارف کسی است که حق از سر او گویا باشد و خود ساکت. عبدالرزاق کاشانی تعریف میکنه که عارف کسی است که به مرتبه شهود ذات و اسماء صفات و صفات خدا رسیده باشد. و از این تعریف ها فراوان میتونیم پیدا کنیم. آیا بر طبق کدوم یک از این تعریف ها مولانا رو بسنجیم بگیم عارف هست، بگیم عارفه؟ در عقیده من تمام تعاریفی که اگر جمعشون بکنیم شاید به اندازه یک رساله بزرگ، یک کتاب 170-180 صفحه‌ای بشه، مولانا تمام اون تعاریف هست و هنوز برتر از همین اون تعاریف. اما خوبه که مولانا رو از زبان خودش تعریف کنیم. ببینید که مولانا وقتی صحبت از عارف میکنه منظورش کی هست، به چه کسی عارف میگه. این را هم اشاره بکنم که اون چی که در مثنوی میخوانیم و اون چی که در دیوان شمس میخوانیم، تمام اون کلمات و تمام اون راز و رمزها، تمام اون اسرار به قول خودش خود مولاناست. یعنی چی؟ یعنی اینها رو دانه به دانه خودش تجربه کرده، به قول امروزی ما همه رو مشاهده کرده، روح او به تمام اون عوالم سیر کرده و اون چی رو که دیده برای ما نوشته، اون چی رو که در دیوان شمس میخوانیم و اون چی رو که در فیه مافی میخوانیم و اون چی رو که در مثنوی میخوانیم، اینها رو مولانا از کتابهای دیگران جمع نکرده و بعد نظر خودش رو اعلام بکنه. اینها رو روح او به تمام اون زوایا مسافرت کرده، به تمام اون گوشه ها سیر کرده و اون چیزی که دیده برای ما نوشته. و همین دلیل هم است من میگویم مکتب مثنوی. یعنی اگر کسی خواست مولانا بشود، که او میخواهد ما همه مولانا بشویم، باید که مشاهدات او رو مشاهده کنیم، اون چیزی که او دیده است ببینیم، نه اینکه صرفا بخوانیم. عمل کردن و بعد در اثر اون عمل کردن جزو روح خود کردن، جزو روح ما بشه، یعنی که غیر از اون نباشیم، اون وقت میشیم مولانا. و این رو از بعد از مکتب مثنوی جستجو کرد. در مثنوی به جای مولانا همون توی دفتر اول هست میخونیم که خداوند شبها روح ما رو از بدن ما جدا می‌کنه. این اعتقادی بوده که در قدیم بوده و این روح میره دنیاهای خاصی رو سیر می‌کنه و بعد می‌گرده و بعد دوباره میاد به جسم ما ملحق میشه. من کاری ندارم که این موضوع از در علمی تا چه حد درست هست و درست نیست، اما سخنانی که مولانا اونجا میگه شنیدنی است. میگه که شب وقتی که میخوابید و این روح ما میره، ما در هر جا که هستیم، اگر زندانی هستیم اصلا این زندان رو احساس نمی کنیم، نمی دونیم که در زندان هستیم، جای دیگری هستیم. اگر دولت قول امروزی ها دولت مرد هستیم، دولت مند هستیم، چه بگیم که صاحب مقام هستیم یا بگیم که صاحب ثروت و نکنت هستیم، باز هم وقتی در خواب هستیم هیچ کدوم اینها رو احساس نمی کنیم. پس ببینید که وقتی در خواب هستیم همه با هم یکی هستیم. حالا کجا هستیم؟ اون بحث دیگه‌ست که از صحبت امروز ما خارج هست. میگه که از شری از دام تن ارواح را میرهانی به خداوند، میکنی ارواح را، میرهن در واح هر شب زیر قفص، قفص تن، فارغان از حکم و گفتار و قصص، شب زندان بی خبر زندانیان، شب دولت بی خبر سلطانیان، نقم و اندیشه سود و زیان، نسیال این فلان و آن فلان. چه زندانی باشیم و چه این کسی باشیم که دستور داده ما رو به زندان بکنه. در هر صورت خبری از خارج، دنیای خارج نداریم. این یکی. دوم داستان اصحاب کهف رو مثال میزنه. خیلی متاسفم. و میدونی که اصحاب کهف هم سالهای سال خواب بودن. بعد خدا میگه که من بودم که از این پهلو و این پهلوشو میکردم. این اختیار همه چیشون در دست من بود. همینجا تمام میکنم. میخواد بگه عارف یه همچین کسی پس باید باشه. ما هم باید اگر میخواییم دانا باشیم، شناسنده باشیم، باید که این علاوه بر اون مطالبی که عرض کردم، چشممون از دنیا بسته باشه. در این حال که بیداریم، یعنی میبینیم، هوشیاریم، داناییم، اما فریب ظاهر رو نمیخوریم، کف روی آب رو نمیبینیم، خودمون کف روی آب نیستیم، کف روی آب فقط سطح رو میبینیم، فقط سطح رو لمس میکنه، با عمق هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه هیچ وقت. پس نه کف روی آب هستیم و نه به کف روی آب اعتنا میکنیم. چشم در دنیابین و دریابین پیدا میکنیم و خودمون رو میسپاریم به دست اون کسی که عشق کل هست و اون عشق رو در دل خودمون میپرورونیم. تا اینجا فقط صحبت کردن که مولانا به این سبب حرفای خودش عارف هست و میخواد که ما هم همون عارف باشیم و بعد به علت جهان بینیش هم من اسم اون رو گذاشتم مولانا عارف جهان بین، یعنی که حرفایی رو که میزنه در تمام شؤونات زندگی مردم همه دنیا میتواند مؤثر بیفتد. این رو هم براتون بگم که جهان بین رو از حافظ گرفتم، مطابق نه به اون عبارتی که حافظ دو جا به کار میبره، گفتم این جام جهان بین به تو کیداد حکیم، جام جهان بین یک جا به کار میبره، گفت آن روز که این گنبد مینا میگه. واقعا مولانا خودش جام جهان بینه، جامی نداره که در اون تماشا بکنه که دنیا رو، خودش جام جهان بینه. خیلی متشکرم که حوصله فرمودید.